بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائه اجمعین الى یوم الدین. عرض کردیم که بایستی علم به اذن، به رضا در نماز، در مکان، وقتی که مال غیر باشه حاصل بشه. یعنی مکان مصلی در صورتی که مال خودش نیست و مال غیره، بایستی علم پیدا کنیم که صاحب اون مکان راضی است. یا علم یا چیزی که قائم مقام علم باشه. چیزی که قائم مقام علمه مثل بینه مثلا داشته باشیم، یا اینکه لفظی باشه که ظهور اون لفظ خب ظواهر الفاظ حجته، یا فعلی که فعل ظهوری داره و اون ظهور هم بر حسب اونچه که بین اهل عرف متعارفه حجت است. خلاصه بایستی حجت قائم بشه. اگر ملک ملک غیره، تصرف در اون در صورتی جایزه که حجتی داشته باشیم برای اینکه مالکش راضی است. این حجت هم یا علم یا چیزی که قائم مقام علمه. اما در مسئله که صاحب حدائق بود که دیروز عرض کردیم، گفته به اینکه زن کافیه، و حالا که زن است اولی، در زن عدم حجیته. جوابش هم دیروز عرض کردیم دلیلشان چی بود و عرض شد. نراقی رحمت الله علیه هم در مستند جلد اول صفحه 300، اون چاپ که پیش بنده هست، نراقی هم در مستند گفتن که زن به رضا کافیست. دلیلی که نراقی ذکر کرده، گفته که اولا اصل جواز تصرف فی مال غیر است. اصل را جواز گرفته. از نظر ما اصل عدم جواز تصرف فی مال غیر به غیر اذنه بود، اما ایشان گفته اصل جواز تصرف فی مال غیر است. و گفته این اصل به اندازه اصل محکمی است که حتی در موقع شک هم ما می توانیم به این اصل استناد کنیم لولا اجماع. حالا چون اجماع مورد شک خارج کرده، مورد زن در تحت این اصل باقی است. اگر زن داشته باشیم میتونیم تصرف کنیم. بعد گفت روایاتی که داریم مثل اون توقی که لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، اون توقی، یا اینکه دوستا خبر بود که در باب سوم از ابواب مکان مصلی لا یحل مال مسلمان دی مسلمان، اینا گفته اینا ضعیفن سندن. اینا که دلالت دارن که بدون اذن تصرف جایز نیست، اینها ضعیف هستن سندن. حتی بعضی دلالتن، برای اینکه داره که حلال نیست مال مسلمان مگر به اذنش. خب اینجا یه مقدری لازم است، چون که حلیت و حرمت نمیشه به ذات اسناد داده بشه. هر کجا حلیت و حرمت اسناد به ذات داده شد یک مقدری است، مثل حرمت علیکم امهاتکم. اینجا حرمت به امهات نسبت داده شده، و حال اینکه فعل باید مقدر بشه، یعنی حرمت علیکم نکاح امهاتکم یا وطی امهاتکم. خلاصه حلیت و حرمت باید به فعل مکلف نسبت دادش، نه به ذات. اینجا هم گفته که مال مسلمان حلال نیست، باید چه چیز حلال نیست؟ تصرف حلال نیست، اتلاف حلال نیست. گفته چون در اینجا مقدر باید باشه، به ذات نسبت داده شده، مقدر شاید اتلاف باشه نه تصرف. از این جهت مناقشه کرده در روایات، بعضیش سندن بعضیش متنن، به این ترتیب. در آخر کلامش گفته به علاوه نماز مثل استزلال به جدار غیر استضاء به نور غیر، استلا به نار غیر، از اون قبیل تصرفات. این قبیل تصرفات که قبلا بعضن انتفاعات نامیدن، این قبیل تصرفات احتیاج به اذن و اجازه نداره. تصرفات خیلی مختصری مثل اون استزلال به جدار غیر، اینجور تصرفات که انتفاعات هم نامیده میشه احتیاج به اجازه و اذن نداره. این کلام نراقیست در مستند. حالا عرض بکنیم دیگه، ما نقل قول کردیم. خب در جلد اول صفحه 300 اون چاک بنده دارم، ولی خب و فی کلامه مواقع النظر، کلامش از چند جهت ناتمامه. اولا که میگه اصل جواز تصرف فی مال غیر است الا مخارجه به دلیل. به این اصل چه اصلیه؟ و حالا این که اصل به عکسه، نه تنها میان مسلمان ها، در میان همه ملل و ادیان در نظر عقلا قاطبتن اصل آن است که تصرف در مال غیر به غیر اذنش جایز نباشه، نه آن که جایز باشه. نست که اون اصلی که ایشان اصل قرار داده درست نیست. این اولا. و ثانیا روایات که ایشان گفتن بعضی ها هرچند سندن ضعیفن، مثل اون توقیع شریف که از احتجاج طبرسی نقل شده سند نداره، مرسل یعنی، اما خب این قبیل روایاتی که سندن ضعیفن اما فقهای ما قاطبتن قرنن بعد قرنن به اون عمل کردن، استناد کردن، بر طبق اون فتوا دادن، ضعف سند این قبیل احادیث واسطه عمل فقها جبران میشه، چون ملاک در حجیت اخبار حصول اطمینانه. و وقتی که ما دیدیم فقهای ما به یک خبری ولو سندن ضعیف عمل میکنن، اینجا برای ما اطمینان حاصل میشه که این خبر از معصوم علیه السلام صادر شده، مقترن به قرائنی بوده از که فقهای ما بر حسب استناد به اون قرائن به این خبر عمل کرده اند. اون که سندش ضعیفه از این جهت جبران میشه، اما از لحاظ دلالت لا یحل مال امرئ مسلم، از این قبیل تعبیرها عرف از اینا تصرف میفهمه نه اتلاف. نه تصرف در مال غیر حلال نیست بدون اذنش. اینم ثانیه. ثالثا ایشان میگه نماز خواندن مثل استزلال به جدار غیر است، استضاء به نور غیر، تصرفات خیلی یسیر این قبیل تصرفات هستن، اجازه مالک لازم نداره. اینم درست نیست. نماز خواندن مثل اینها نیست. نماز خواندن مثل اینها نیست. نماز خواندن تصرف در ملک غیر است دیگه. کون صلاتی خودش تصرفی است در مال غیر. قیام و قعود و رکوع و سجود در ملک غیر تصرف در ملک غیره، یک سلطه است در ملک غیر دیگه. از این جهت با کون قسمی متحد میشه. خلاصه این اونطوریه. به علاوه عرض کردیم که اون استزلال و استضاء و این قبیل تصرفات هم در صورتی که مال شخص در اختیار انسان باشه، این مشمول دلیل حرمت هست و حرامه. بله، اگر مال در دست غیر است، در دست صاحبشه، استزلال کنیم به جدارش، استضاء به نورش، استلا به نارش، اون شاید اشکال نداشته باشه. حالا اونجا شاهد حال اصلچه است، اون ممنونیست. اما وقتی مال یک شخصی تحت یدمان قرار بدیم، حتی استضاء به نورش هم خب تصرف است و حرام است و استیلاست. و همون استضاء به نور و اون همین طوره و استضاء به جدار هم در تحت اختیار ما باشه. جدار را تحت سلطه خودمان قرار بدیم همین طوره. خلاصه کلام ایشان کلامیست که مناقشات زیاد داره و ناتمامه. این مسئله 16 هم تمام شد. اما مسئله 17 هم، مسئله 17 هم است که یجوز و صلات در اراضی متسعه، در زمین های وسیع. عروه این طور تعبیر کرده، اراضی متسعه که یتعذر و یتعسر اجتنابها، یک شخصی در مسافرت یک زمین وسیعی در پیش رو داره که میخوان نمازم بخونه. اگر بخواد در این زمین وسیع نماز نخونه، مثلا صبر کنه تا برسه به وطن اگر وقت داره، به اون محل قصد اقامه اگر وقت داره، به محلی که مسجد اینها اگر وقت داره، این یا متعذره یا متعسره، سخته. در این قبیل اراضی نماز خواندن، اراضی متسعه جایزه، جایزه حتی در صورتی که احتمال آن را بدیم که در میان ملاک این زمین سقاری هست، مجانینی هست، بازم جایزه. حتی اگر مالکش هم نه کرد و کراهت داشتشان میگن جایزه. اگر مالکش شناختیم، مالک هم گفت نماز نخونید، ما میگیم به این که جایزه. شنیتون میخوان بگن در بحث وضو هم در مسئله هفتم در عروه از شرائط وضو اونجا گفته یجوز وضو در انهار کبیره، در نهرهای کبیره که در بیابان ها هست وضو گرفتن جایزه، هرچند که احتمال آن بدیم که در میان ملاکش سقاری باشه، مجانینی باشه، احتمال کراهت هم بدیم. اون چه گفته اگر مالکش نهی کرد جایز نیست، اما اینجا میگه اگر مالکش کراهت هم داشته باشه جایزه. مبنای مسئله این است که سیره قائم است، سیره متشرعه، به این که وقتی در بیابانها مسافرت میکنن، قدم میگذارن، موقع نماز در اراضی وسیعه و اینا نماز میخونن. البته کلام در جاییست که مالکش دیواری دور زمین نکشیده، سیم خارداری سیمیسی نکشیده که اماره اون باشه که مالک راضی نیست. نه، در اراضی وسیعه که رفت آمد در اونها آزاد است، دردون رفت آمد میکنن، نماز خواندن در چین زمین ها سیره جاریه که میخوانن. در حجیت سیره هم چهار تا شرط داره. اول آنکه سیره در این زمان استقرار داشته باشه و ثابت شده باشه. دوم اینکه این سیره امتداد داشته باشه تا زمان معصوم علیه السلام. سوم اینکه معصوم رد نکرده باشه، من نکرده باشه، امضا کرده باشه. چهارم اینکه در عدم رد هم تقیه و خوفی نبوده است، در حال طبیعی رد نکرده. با این چهار شرط سیره میشه حجت. میخوان ادعا کنیم که در باره زمین ها مطلب از همین قراره. در زمین های وسیع سیره متشرع هست بر نماز خواندن و این سیره امتداد داره تا زمان معصوم و معصوم علیه السلام رد نکرده، بلکه میتوان گفت خودشان ائمه علیه السلام خودشان هم نمازها را میخواندن، وضو میگرفتن در نهرهایی که در بیابانها اینا بوده. اصل سیره مسلمه، دلیل عمده این مسلمان سیره است. با این چهار شرط سیره هست و اصلش هم مسلم هست، اما در خصوصیاتش بحث است. یک بحث اینه که این سیره که هست منشه سیره چیه؟ آیا منشأ سیره آن است که مالک الملوک خداوند متعال شارع مقدس اذن داده است بر چنین تصرفاتی؟ چون شارع گاهی در مقابل مالک ممکنه علی رغم خواسته مالکم اذن در تصرف میده، مثل حق الماره. حق الماره مثلا کسی درختی داره، درخت خرمایی، درخت میوه دیگری که شما میخوایی بری مثلا از اینجا به کاشان، اون درخت ها سر راه شماست، شما حق الماره دارید، میتونید که از اون درخت ها بچینید میوهشو بخورید، نمیتونید ببرید، یعنی چه میشید؟ میتونید بچینید بخورید، مثلا به اندازه که سیر بشید. طوری باید باشه عبور و مرور صدق کنه در مسیر شما، در ممر شما. اگر درختی باشه شارع مقدس اینجا گفت شما حق داری از میوه به اندازه سیر شدن بخورید. پس بنابراین در بعض جا هست که با اینکه یک مالی مالک داره، شارع مقدس به انسان اذن داده در تصرف. آیا مانند شما از این قبیل است در بیابانهای وسیع با اینکه مالک دارن، خداوند که مالک الملوک است اذن در تصرف داده است که شما نماز بخوانید. اگر شارع اذن داده باشه، این تخصیص در ادله داله علی حرمت تصرف فی مال غیر به غیر اذن هست. ادله دالن که عرض کردیم، اون توقیع و روایاتی که در باب سوم از ابواب مکان مصلی بودن، دلالت داشتن که توقیع در باب سوم از ابواب انفاله، در جلد شش وسائل. اون روایات دیگرش در باب سوم از ابواب مکان مصلی در جلد سه وسائل، دلالت داشتن به این که تصرف در مال غیر به غیر اذنش جایز نیست. اگر بخوام بگیم مانانفی از قبیل حق المارس، یعنی مالک الملوک اجازه داده که شخص در مال غیر در اینجا تصرف کنه، به نماز خواندن، نشستن، خوابیدن، این طور چیزه، خب معمول هست دیگه. این تخصیص میشه در اون ادله، یعنی ادله داله علی عدم جواز تصرف فی مال غیر به غیر اذنه تخصیص خورده در اراضی متسع، در اون تخصیص خورده، اونجا هم نشستن هم خوابیدن هم اینا اصلا جایزه. اگه اینجور بگیم، بعضی اینجور گفتن، مثلا شیخ جعفر کشف الغطا در کشف الغطا اینجور گفته، بعضی اینجور گفتن، بعض هم نگفتن نه، این از باب تخصیص در اون ادله نیست، بلکه در این قبیل اراضی شاهد حال هست. نیامده دورش سیم بکشه، دیوار بکشه، یک عرض وسیعیست، رفت آمد در اون آزاد گذاشته، مردم رفت آمد میکنن، این مثل همون مهمان خانه است که درش باز است، مثلا شخص می اونجا، اونجا مهمان ها میان نماز میخوانن، مثل حمام است که درش باز است و کسی میاد حمام خود نماز میخونه. این هم چون برای اینکه اینجا دیواری حائلی وجود نداره، اشخاص رفت آمد میکنن، شاهد حال هست که مالکش راضیه، تخصیص در اون ادله نیست، این شاهد حال است که مالکش راضی هست و از این جهت. مثلا خب بعضی فقها اون وچه اول تقویت کردن، شیخ جعفر کاشلقتا عمده وچه دوم تقویت خان بکنن، یعنی میخوام بگن به این که شاهد حال هست، ولی هرچه هست سیره بریم سراغ سیره، باید بریم سیره دلیل لبیست، باید این دلیل لبی قدر متعقنش کجاست، تا چه اندازه کشش و وسعت داره، چون لفظی در بین نیست که تا اینکه می‌بینیم ظاهر لفظیه در ادله لبیه مثل اجماع عملی سیره، در اینها باید اون قدر متیقنگیری بشه دیگه. قدر متیقن از سیره چه اندازه است؟ آیا این سیره که فعل جمله هست اون اندازه است که حتی اگر علم به کراهت مالکم پیدا کردیم، مالکش بشناسیم، علم پیدا کنیم، بازم میتونه نماز بخونیم؟ عروه میگه بله، حتی معل علم به کراهت مالک هم میشه نماز خوند. حتی اگر بدانیم در میان ملاکش سقاری هست، مجانینی هست، بازم میشه نماز خوند؟ یا فرق است بین این که احتمال بدیم میشه نماز خوند، علم حاصل کنیم نمیشه نماز خوند؟ این هم بازی مثل است. آیا این سیره در اونجاییست که عسر و حرج باشه اگر نخوانیم؟ مثلا فرض کنید شما در بیابان وسیع هستید، ماشین هم دارید، هیچ حرجی نیست که سوار ماشین بشی برید 5 کیلومتر اون طرف‌تر در کاشان بخوانید، اما در بیابان عسر و حرجی هم نیست، هم وقت است هم ماشین دارید، بله بازم میشه نماز خواند ولی عسر و حرج نیست. عروه مقید کرده به عسر و حرج، گفت یتعذر او یتعذر و اجتنابها، اینا هست که باید دید که سیره چقدره. این مانده به تشخیص شما اجتهادن که بینه که این سیره چه اندازه وسعت داره. امام رضوان الله علیه در حاشیه عروه، اینجا اغلب حاشیه دارن، ولی امام رضوان الله علیه در حاشیه عروه آمده فرق داشت در بیان بیابانها، حالا این فرق منشه چی؟ بیابانهایی که خواب دورند از قرا، دورند از قرا و مراتع قرا و مرافق قرا. یک کویری است مثلا دور است از قرا و اینا. اونا گفته من اونجاها نماز میشه خوان، حتی مالک هم بدانیم کراهت داره، اینجور گفتن. اما نخیر، بیابانهایی که اتصال به قرا دارن، ارتباط به قرا دارن، جز مزرعه اون قریه است، جز باغات اون قریه است، گفته اونجا اگر مالک کراهت داشته باشه نمیشه خواند. احتمال بدیم که سقار و مجانین میشه خواند، اما اگه علم داشته باشیم در میان مالک سقار و مجانین است، یا اینکه بدانیم که مالک کراهت داره مثلا نمیشه خواند. جاله. حالا بالاخره چی بگیم؟ اطلاع شما از این سیره تا چه اندازه هست و این سیره تا چه اندازه استقرار داره بر این حد وسیع یا از این مثلا مزیق اجتوریه؟ بله؟ نه، بحث در جاییست که بحث در جاییست که مواد نیست، بحث در جاییست که مالک داره. بحث من در اراضی مثل انفال، مثل اراضی مواد، مثلا مواد جزء انفال، رؤوس جبال، بطون و اودیه، اینها مثلا جزء کل ارض لا رب لها، اینا جزء انفال هم. در انفال که مال امام عصر علیه السلام است و در زمان غیبتش هم خب بایستی در تحت نظر حاکم شد. میگم بس در انفال، میگم بس در انفال نیست که مال امام زمان، بس در انفال نیست، بس در انفال نیست. میگم بحث ما در اونا نیست، بحث ما در اون قبیل اراضی نیست، بحث ما در اراضی مواد که خودش فرموده به اولیشان نیست، بحث ما در انفال نیست، بحث ما در انفال مثل اراضی مواد، رؤوس جبال، بطون و اودیه، کل ارض نارب بلها، این انفال بحث ما در اونها نیست، بهار، معادن جز انفال، بحث در اونها نیست، بحث ما در زمین هاییست که مالک شخصی ممکنه داشته باشه، اونا مالک شخصی نداره. خب حالا این زمینایی که مالک شخصی ممکنه داشته باشه، خب اراضی وسیع است، اما خب دیوار نکشیده مثلا. بله، این قبیل اراضی وسیعه که احتمال آن هست که مالکش کراهت داشته باشه، احتمال آن هست، احتمال هست در میان ملاک سقاری باشن، مجانینی باشن، اینا رو بحث در اینجا است. بحث در همانه، به چه دلیل؟ بحث این است که آیا، بحث در این است که آیا سیره در جایست که یتعذر او یتعثر، این اول کلام. بحث در این که این سیره چند اندازه وسعت داره، آیا این سیره محدود است به اونجا که یتعذر او یتعثر اجتنابها که عربه میگه یا نه. عرض کردم مثلا شما میخواد به کاشان، در دو فرسخه کاشان میخواد نماز بخونی، وقت هم داری به کاشان برسی، ماشین هم داری، نمیتونی نماز بخونی، چون اصل حرج که نیست برای شما، اصل حرج نیست که بری کت خود کاشان برو مسجد نماز بخون. از کجا این سیر محدود باشه به این که اونجا که یت از درو یت از سر باشه؟ نه، سیر برای نمیخونن، میخونن نماز. بنابراین از کجا این سیر محدود باشه اونطور که عروه گفته به یت از درو ات از سر؟ نه، محدود به اون نیست، سیر محدود به اون نیست، چون چند نکته هست که در اون کشش سیره، وسعت سیره. یکی آیا سیره محدود است کنطور که عروه گفته به یتعذر و یتعثر اجتنابها؟ نه، معلوم است. دوم این که سیره آیا محدود است به عدم علم به کراهت مالک، یا اینکه محدود نیست ولو بدانیم مالک کراهت داره. سیره محدود است به این که علم نداشته باشیم در میان ملاک سقاری مجانی نباشیم، حتی اگر بدانیم هم بتانیم بخانیم. بله، این مانده به این که شما در تشخیص وسعت این سیره تا چه اندازه وسعتش مشخص باشه که چه اندازه این سیره وسعت داره. ظاهرا در جایی که علم به کراهت مالک داشته باشن، اون چون سیره گفتیم که دلیل لبیه، دلیل لبی قدر متیقنگیری باید باشه، ظاهرا اون اندازه‌ای که علم به کراهت مالک نداشته باشیم میتوانیم بخونیم. احتمال اینکه در میان ملاک سقار یا مجانین به این قبیل احتمالام در سیره اعتنا نمیکنن، سیره جاریس میخوانن ولو احتمالم بدن در میان ملاک صغیر یا مجنونی باشه، احتمالش کافی نیست. اما اگر علم داشته باشیم که مالکش صغیر است یا مجنونه، معلوم سیره در اونجا باشه و احتمال اینکه مالک صغیر یا مجنون میخوانن. اما اگر علم داشته باشیم ظاهرا مشکل باشه، علم کراهت مالک مشکل باشه، اما تقید به تعذر یا تأثر ظاهرا نه، ظاهرا اینطور نیست. سیره بر این نیست که اگر نماز نخوانه به عسرت میفته یا متعذر از اجتناب، نه، ولو این که نماز نخوانه به عسرت هم هست و به من عسر حرج نمیفته میخوانم، اون قید ظاهرا نمیتونه قبول کنیم که یتعذر و یتأثر اجتناب ها. ایشان عروه داره که حتی مع نهی المالک اینطور داره، من کراهت المالک اینجا اینطور داره، باب وزون هم اینطور داره، ولی ظاهرا نه. نه بله، با حفظ، بله با حفظ، بله اوروینجر میگه، بله بله اوروینجر میگه دیگه، بله ما میخوام اینا اینجور نیست، متعذر و تأثر حد نیست، بله کراهت مالک بله محدود است به عدم علم کراهت، عدم علم کراهت مالک، عدم نهی مالک محدود به این هست، اما محدود به این که تعذر یا تأثر داشته باشه اجتناب ظاهرا محدود نباشه. بله این مسئله حرفش همینه، این مانده به این که این سیره که قدر هر کجا مگر گیر کردیم، اصل اولی ما از عدم جواز تصرف فی مال غیر به غیر اذن هست. سیره میخواد از تحت اون اصل خارج کنه، هر اندازه قدر متیقن گرفتیم خارج کرد، اگر شک کردیم اصل اول یقتضی که وادشنا کرد. بله هستن، شکی نداریم من. بله ما شک نداریم، کسی شک داشته باشه باید به اون اصل مراجعه کنه، ما شک نداریم که چنین سیره وجود داره، چون برای که مسلمانان، حتی مسلمانان مبالی، نه غیر مبالی، مسلمانان که مبالات دارند و متحدند و دقیقا در بیابان ها وضو میگیرن از آب و نماز میخوان. بله اونی که گفتم نه دیگه، اونی که گفتم نه، اونجا معلوم نیست، احتمالش گفتیم، احتمال صغیر مضر نیست، احتمال مجنون مضر نیست، اما اگر علم باشه معلوم نیست. خلاصه این مانده به این که سیره چند روزه وسعت داره، بله احتمال بدن مالکش صغیر اعتنا نمیکنن، احتمال بدن مالکش مجنون اعتنا نمیکنن، در احتمال اعتنا نمیکنن و سیره جاری. اگر علم داشته باشن خب شاید مشکل باشه، بله اگر علم داشته باشن بازم صغیر هم باز یک ولی اجباری داره، یک ولی غیر اجباری داره، ولی اجباری اونها مثلا حاکم شرعه، ولی دیگرشان ابو جد، تصرفات ابو جد نیست که مفسده نداشته باشه، ما تصرفات حاکمی که مصلحت داشته باشه، اونم باز فرق میکنه، آیا این قبیل تصرفات مصلحت اون صغیر هست یا نیست. رسیم مبتنی میشه بر این بحث که سیره چند رازه وسط داره. به نظر میرسه که در اونجایی که علم به کراهت مالک باشه نه، اما در غیر اون سیره جاریه، تعذر و تأثر هم ظاهران قید نباشه، دخالت نشته باشه. اگر علم داشته باشه که مجنون و صغیر هست شاید مشکل باشه اونجا. خلاص این مانده به این که چند رازه ما در این سیره برامان ثابت باشه که سیره ثابت هست، ولی اصل سیره مسلمه تا حد همون وسعتشان که عرض کردم که مسلمه. این بحث مسئله 17 بیشتر از این بحث نداره. روز چهارشنبه هست و یکی از آقایان محترم دیروز فرمودن که شما در روز چهارشنبه حالا اون به یک مناسبتی میگفت که کسانی که به خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام رسیدن چیزی بگید به بنده میگفت. ولی خب من در این مورد دیدم که ما اون بحثی که خودمان داشتیم همون را تعقیب کنیم، همون وصیت علامه اون تعقیب کنیم. اما یک نکته را برای خاطر فرمایشان عرض میکنم. اون نکته این که یک دو مرتبه شاید عرض کرده باشم ولی باز هم هر وقت زیادتر تذکر بدیم برای من مفیده. در زمان آقای بروجی رحمت الله علیه یکی از علمای بزرگ به قم آمده بودن، تو این صحن بزرگ چند شب شاید آقای بروجردی به ایشان امر کرد صحبت میکردن. خود آقای بروجردی هم پای صحبت ایشان مینشستن. مجلس بسیار معظمی بود. در این چند شب صحبت ایشان در این بود که بایستی ما طلبه ها سعی کنیم که با امام اصل علیه السلام ارتباط داشته باشیم، حداقل این که سعی کنیم که مورد توجه حضرت ولی اصل علیه السلام باشیم. خب صحبتشان در این زمینه و مطالبی می گفتن. بنده بعد از صحبت ایشان بعد از صحبت می آمد توی یکی از این بقعه های سن چند دقیقه می نشست. خدمتشون رسته مرز کردم خب راه ارتباط و حضرت ولی اصل علیه السلام شما بیان بفرمایید. و از جمله مطالبی که فرمودن این بود که چند چیز ایشان رو بنده گفتن. یکی این که گفتن با اگر بخواهیم مورد توجه امام اصل علیه السلام واقع بشیم بایستی سعی کنیم که گناه نکنیم، تقوا به طور کامل داشته باشیم. چون کسی که آلوده به گناه باشه، تقوا نداشته باشه، هرگز مورد توجه حضرت ولی اصل علیه السلام قرار نمیگیره. اولین قدم جلب توجه اون حضرت و شایستگی پیدا کردن برای این مطلب ترک گناه و معصیت. دوم این که گفتن شما اعمال مستحبی که انجام میدید روزی یک دونه اقلن ثوابش برای اون حضرت اهدا بکنید. حضرت معصومه سلام علیه زیارت میکنید، ثوابش اهدا کنید برای اون حضرت. یک چند صفحه از قرآن بخونید، دو رکعت نماز مستحبی بخونید، صدقه بدید و ثوابش برای امام زمان علیه السلام اهدا کنید. اهدا کردن ثواب عمل نیک برای امام اصل علیه السلام یک نوع احسانی است و خداوند انسان را طوری آفریده که کسی به کسی احسان بکنه، احسان اثرش این است که اون شخص به انسان توجه میکنه و همین باعث میشه که حضرت بالاخره به شما توجه کنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن به یک گوشه چشمی هم نگاه بکنن کار درست. سوم این که در مفاتیح الجنان یک زیارتی هست که اولش سلام علی آل یاسین، اینی شما هر روز بخوانید. زیارت امام اصل علیه السلامه. خب حالا خواستم که در رابطه با تذکر اون آقای محترم این اندازه عرض کرده باشم که بله ما باید سعی کنیم که با امام اصل علیه السلام مربوط باشیم ولو به این اندازه مورد توجه قرار بگیریم. و راهش هم اون عالم بزرگوار اینجور فرمودن سعی کنیم که این راه را همیشه در زندگی حفظ کنیم، مسلماً مؤثر خواهد بود. خداوند انشاءالله توفیق بده انشاءالله حفظ کنیم این راه را. و اما مطالبی که عرض کردم در هفته قبل این بود که تکیه بر تقوا، اولین وصیت علامه به فرزندش تقواست. در قرآن کریم در 237 جا تقوا و مشتقات از این ماده نام برده شده، مورد ترغیب واقع شده. تقوا از ماده وقایقیه، اصلا تقوا استش وقوا بوده، بلکه وقیا بوده. در آخر سوره از تقوا استش وقیا بوده شده تقوا، واو قلب تا شده و خرستم. از ماده وقایقی و نگهداری معنی خود نگهداری است که انسان همیشه مراقب خودش باشه و خودش نگاه بداره از معصیت و گناه و لغزش. در قرآن کریم تعبیرات مختلفی هست. در دو جا هست و العاقبت للمتقین، در سه جا ان الله یحب المتقین. یک آیه مخصوصاً افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله خیرون ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فنهار به فی نار جهنم. آیه 109 از سوره توبه است که مردم دو دسته میکنه، سوم دیگه نداره. دسته هستن که بنیان زندگی خودشان را بر تقوا قرار دادن، حالا چه عالم چه غیر عالم، کاسب غیر کاسب. افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر، این یک دسته. امن اسس بنیانه علی شفا جرف هار، یا کسی که بنیان زندگی خود را بر لبه پرتگاه فروریزنده قرار داده. شفا لبه، شفا حفرت من النار، لبه شفا جرف، جرف یعنی پرتگاه، هار یعنی فروریزنده. کسی که مبنای زندگی خود را بر اساس تقوا قرار نداده، مبنای زندگی خودش بر لبه پرتگاه فروریزنده است، وقت چطور میشه؟ فنهار به فینار جهنم، فرو میریزه و انسان سقوط میکنه در آتش جهنم. یا آن است یا اینه. واقعا باید سعی کنیم در زندگی ها مبنای زندگی خودمان را بر تقوا قرار بدیم. خب حالا علائمش چیه؟ علائم تقوا از نهج البلاغه استفاده میکنیم زیاد، حضرت امیر داره، چون در نهج البلاغه در 78 جا از تقوا نام برده شده. اما یه خطبه هست که علائم متقینه، خطبه 184 نهج البلاغه، که حمام از حضرت امیر تقاضا کردن که حضرت اوصاف متقیان بیان بکنن. تعداد اوصاف در میان شراح نهج البلاغه اختلاف، از گفتن 72 تا صفر ذکر شده. شروع که میشه اینطور شروع میشه که منطقه هم و ثواب، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقه هم و ثواب و ملبسه هم الاقتصاد و مشیه هم و تواضع، غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، تا میرسه به اینجا که اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن. شب که میشه به افراد متقی ایستادن، اجزای قرآن را تلاوت میکنن، قرآن میخونن. یحزنون به انفسهم یرتلونه ترتیلا، با تأنی میخوانن. یحزنون به انفسهم، با خواندن قرآن خودشان را محزون و اندوهگین میسازن. یستسیرون به دوا ادائهم، از قرآن دوای دردهای خودشان را جستجو میکنن. فاذا مروا بآیتن فیها تشویقون، آیه‌ای که مربوط بهش دست و تشویق نیکوکاران. تتلعت نفوسهم الیها شوقن، نفوسشان و روحشان به طرف اون بهشت و نعمتهای پروردگار با اشتیاق تر باز میکنه. و ظنوا انها نصب اعینهم، و یقین پیدا میکنه، یقین دارن، ظن جوان یقینه، به حدی یقین دارن مثل این که اون بهشت و نعمتهای پروردگار در پیش چشمشان است. و ازا مر رو بایت فیها تخویفون، تخویفی هست. اسقو الیها مسام اقلوبهم، گوشهای گوشهاشان را، گوشهای دلشان را به اون فرا می دهند. و ظن ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، گمان کنند که یقین دارن، مثل اینکه می بینن فریاد شیون اهل جهنم در بیخ گوشهای اونهاست. فهم خانون علی اوساطهم، کمر خم کردن، قد خم کردن به عنوان رکوع. مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، پیشانی و دسته ها و زانوها و نوک انگشتای پاها را بر زمین فرش کردن. یتلون الالله فی فکاک رقابهم، از خداوند میخواهند که شبها، این عمل شبهاست، خداوند آنان را از آتش جهنم آزاد کنه. این شبهای متقیانه. و اما النهار فحلماء و علماء و ابرار اتقیا، روزها علمای حلمای ابرار اتقیا هستند. فالزلازل وقور و فی المکاره صبور و فی الرخاء شکور، اینا علائمی است که برای متقیان در این خطبه 184 بیان شده، تا هر کسی ادعا نکنه که من تقوا دارم. یک سنگ محکی است و علائمی است که با این علائم باید سنجیده بشه. یک جمله هم عرض کنم، در یکی از خطبه ها زارم خطبه 175 باشه، می فرماد والله ما ارا عبد اتقا تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه، قسم به خداوند هیچ کسی تقوا به کار نیبنده و نمیتونه ببنده مگر اینکه زبانش رو باید کنترل کنه. والله ما ارا، این را عبارتش بخوانم چون خود عبارت حضرت امیر علیه السلام، بله خطبه 175. در این خطبه 175 بنده، خب یه وقت چون نهج البلاغه بحث داشتیم، در حاشیه نهج البلاغه خودم هر خطبه را که نوشتم آدرس نوشتم که در شروع در کجاست. این خطبه 175 در شرح خویی جلد 10 صفحه 189، در بحرانی جلد 3 صفحه 349، در ابن ابی الحدید جلد 10 صفحه 16. و العمل العمل ثم النهایه النهایه و الاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر و الورع الورع. والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه، تا کسی زبانشه کنترل نکنه هیچ تقوا به دردش نمیرسه. بعد میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. خلاصه تقوا مرتبه بسیار بسیار بلند نیست، البته مراتبی هم داره و سایه علما و انبیا و اولیا و خداوند متعال همه در درجه اول تقواست. خداوند انشاءالله این توفیق ما عنایت بفرماید.